تشکر میکنیم از خانم دکتر احمدی، استاد و رئیس دانشگاه و مؤلف کتاب‌های ادبیات. دوستان عزیز شنونده، موضوع ما فرار است. اجازه بدین که یک نکته دیگر هم در مورد فرار خدمتتان بگویم. یکی از پدیده‌ها و موزل‌های بزرگ عصر ما اگه گفتین چی است؟ فرار جوانان از ازدواج است. جوان 30 ساله، 35 ساله، حتی 40 ساله شده، اما هنوز میگه برای ما زود است. با جوان میگه چرا زن نمیگیری؟ میگه من هنوز دانم بوی شیر میده. با دختر جوان میگه چرا شوهر نمیکنی؟ میگه من میخوایم ادامه تحصیل بتوم، در جامعه کار کنم. اگه ازدواج کنم احتمال ای که شوهرم نمانه بر رویاهایم برسم زیاد است. البته که عنعنات و رسمهای غلط هم بسیاری از جوانان از ازدواج فراری داده. سختگیری های بیجای خانواده ها، پایبندی هایشان به بعض از رسومی که ریشه در باورهای غلط او خانواده هاست، سنگ های کلانی را در واقع پیش پای جوان گذاشته. مثلا میگن ما این رسم داریم، ما او رسم داریم، نمیشه که از رسم خانوادگیمون دست بکشیم، فامیل چی خواهد گفت؟ این گپا خیلی آشناست برای شما و عامل بسیاری از فرار جوانان از ازدواج.
سلام بر شما و شنونده های عزیزتان، نرگس ابراهیمی هستم. در رابطه با سوالتان باید بگویم دلایلی که مردم افغانستان بنابر بیکاری و ناامنی از افغانستان فرار کردن، یک مجبوریت هر فرد عادی افغانستان بود که از افغانستان فرار کرد و مجبور شد که از افغانستان فرار کنند، تا این که از هر لحاظ یک مشکل با ما روبرو هست. اما وضعیت افغانستان همین است که مردم باید فرار کنه و به خاطر آینده بهتر خود، به خاطر امید بر زندگی خود، راهی را بسنجه تا بتانه آرام و آسوده به اولادای خود یک زندگی را فراهم بسازه.
خب دوستان عزیز جوان، موضوع برنامه را همینجا خاتمه میدیم. دعوت میکنیم از خواهر خوبمون خانم ارغوان حیدری که با پیامک های شما شماره در واقع به فیض برسانن.
برنامه یک طبی همتا. سلام دوستان نازنین، تشکر از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی و سپاسگزار هستیم به خاطر ارسال پیامک های خوبتان. عاطفه محمودی از مزار شریف گفتن که سلام، به نظر من با فرار جوانان افغانستان هیچ پیشرفت نمی کنه و ما به سالها عقب تر برمی گردیم. همینطور از خواهر عزیز آقای نورالدین نجفی گفتن جوانانی که تا چند سال پیش در مؤسسات خارجی کار میکردن حالا بیکار شدن و وضع اقتصادی خراب اونا را مجبور به فرار از کشور کرده. و شیما جان احمدی گفتن که ما از کسایی که فعلا در قدرت هستن میخواییم به فکر جوانها باشن، دلسوزی کنن به حال ملت و کشور تا جوانهای ما آواره نشن و کشور آباد شود. و آقای فهیم مبشری گفتن که متاسفانه تعداد بسیاری از جوانها و نخبه‌ها از کشور فرار کردند و این بدترین وضعیت برای افغانستان هست. اگر طالبان برای جوانان کاری نکنند، به زودی کشور ما از نیروهای جوان خالی میشه. و لطیفه جان جوادی گفتند تا امید و اعتماد به دولت و آینده نباشه، جوانها هم از کشور میرن تا آینده خود را جای دیگری پیدا بکنن. خب اما یکی از دوستای خوب ما خانم معصومه حسینی از تهران آهنگ از آقای علی عبدالمالکی درخواست کردن که ما متاسفانه اصلا وقت نداریم، ما تیز چند تا پیامک خواندم که مدیون شما دوستان خوب نباشیم، باز انشالله فردا ای پیامک را ای آهنگ را برای خواهر عزیز ما پخش خواهیم کرد. من با شما خداحافظی میکنم، آقای بینش همچنان هستن در خدمت.
گلانه
شاگردی از استادش خواست که به او درسی درباره صبر بدهد. استاد به او گلاس او داد و یک قاشق نمک و از او خواست نمک را داخل آب حل کند و بنوشد. شاگرد از شوری نتوانست از آن آب بخورد. استاد سپس به او کوزه آبی داد و گفت یک قاشق نمک داخل آن بریز بخور. شاگرد به راحتی از آب کوزه خورد و گفت شور نشده بود. استاد گفت نمک همان نمک بود، اما ظرف ها فرق میکرد و صبر یعنی همین. بله دوستان، رنج ها و سختی هایی که ما در زندگی با آنها روبرو میشویم مثل همان یک مشت نمک است و این روح و قدرت پذیرش انسان است که هر چه بزرگتر و وسیع تر باشد می تواند بار آن همه رنج و اندوه را به راحتی تحمل کند. امام علی علیه السلام می فرمایند کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی رسید. موفق باشین، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انفجار در کابل، نگرانی یونیسف از تلفات کودکان در افغانستان، امیر حیدری امنیت سرحدات جمهوری اسلامی ایران مثال زدن است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت داخلی طالبان از وقوع انفجاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل خبر داده و گفته است که دو نظامی این گروه در این حادثه زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما عقیل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان، درباره جزئیات این حادثه گفته است که این انفجار در منطقه چهارراهی در حوزه نهم شهر کابل یک دستگاه موتر طالبان را هدف قرار داده است. به گفته وی در این حادثه دو نظامی طالبان زخمی شدند. تاکنون گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. مسئولان طالبان در ولایت دایکندی با تایید آغاز فعالیت محاکم قضایی در این ولایت نهادهای نظامی را از صدور احکام قضایی برحذر داشتند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالکریم محمدی رئیس جدید محکمه استیناف ولایت دایکندی امروز گفت فعالیت‌های محاکم در مرکز و ولسوالی‌های دایکندی و روند رسیدگی به قضایای حقوقی، مدنی و جزایی آغاز شده و مردم می‌توانند جهت پیگیری دعوا به این مراجع مراجعه نمایند. محمدی با تاکید بر عدم دخالت تمام نهادهای دولتی در امور نهادهای قضایی گفت رهبری طالبان عفو عمومی اعلام کرده و هیچ نهاد و مقام نظامی حق ندارد مردم را با بهانه‌های مختلف مورد بازجویی، توهین و تحقیر قرار دهد. این در حالی است که مردم دایکندی از نبود ادارات مشخص عدلی و قضایی شکایت دارند و مدعیان که در نظام طالبان هر اداره به طور جداگانه در مورد قضایا حکم صادر می‌کند. با گفته شهروندان دایکندی در بیشتر این احکام و مراجع حق به حقدار نمی‌رسد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از کشته شدن کودکان بر اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان از جامعه جهانی خواست با کمک‌هایشان برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر نشده در این کشور ادامه دهند. یونیسف سه‌شنبه شب در بیانیه گفت در تازه‌ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار هاوان عمل نکرده در درگیری‌های داخلی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار با وقوع پیوست و تمامی کودکانی که قربانی این انفجار شدند دانش آموزان بودند. سازمان ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری از جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان بهای جنگ در این کشور را می‌پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهند. در اعلامیه یونیسف آمده است این نهاد از همه طرف‌های ذی‌نفع در افغانستان می‌خواهد تا اقدامات مشخصی را برای پاکسازی مناطق آلوده به مهمات، محافظت از کودکان و دور نگاه داشتن آنها از خطر در هر زمان انجام دهند. پیش از این سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته بود که در 6 ماه نخست سال 2021 در افغانستان بیش از 460 کودک در نتیجه خشونت‌ها و ویژه انفجار مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ کشته شدند. بر اثر انفجار موتر نیروهای امنیتی طالبان در کابل پایتخت افغانستان دو عضو این گروه زخمی شدند. عقیل ازام سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان بر رسانه‌های محلی افغانستان گفت انفجار بم به کنار جاده‌ای در مسیر حرکت موتر نیروهای طالبان در منطقه بنایی در حوزه نهم شهر کابل و کشته شدن این دو عضو و کشته شدن دو عضو این گروه منجر شده است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما پیش از این گروه تروریستی داعش مسئولیت تعدادی از حملات ضد نیروهای طالبان را در کابل به عهده گرفته بود. ادامه خبرها. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از سرحدات شرقی ایران گفت امنیت سرحدات جمهوری اسلامی ایران مثال زدنی است. امیر سرتیب کیومرث حیدری روز چهارشنبه در بازدید از سرحدات شرقی ایران در ولسوالی زیرکوه گفت حضور نیروها در مناطق مرزی صرفاً به خاطر امنیت بیشتر است و نیروهای اردوی ایران همیشه پا در رکاب و آماده هستند. و یفسود وضعیت در مناطق مرزی ایران بسیار مطلوب است و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از لحاظ تحرک و هم از لحاظ آمادگی و یک قدرت واقعاً مثال زدنی تبدیل شده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در مؤلفه‌های مختلف نیروی زمینی پاسخگوی نیازهای عملیاتی جمهوری اسلامی ایران است گفت بارها به دشمنان هشدار دادیم اگر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حماقت کنند و دست از پا خطا نمایند بدانند که پایان دهنده نبرد آنها نیستند و تومارشان توسط همین نیروهای جان بر کف و پا در رکاب که گوشه‌ای از توانمندی آنها را می‌بینند در هم پیچیده می شود. سفیر جمهوری اسلامی ایران و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سوریه درباره همکاری‌های دو کشور در زمینه مطالعاتی و رسانه‌ای دیدار و گفتگو کردند. مهدی سبحانی سفیر ایران در دمشق در دیدار با بسین شعبان درباره گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و مطالعاتی، تبادل نظر و از مشاور ارشد رسانه‌ای و سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد. شعبان نیز با تاکید بر اهمیت روابط دو جانبه به ویژه در بخش‌های رسانه‌ای و مطالعاتی ابراز امیدواری کرد که در فرصت مناسب به ایران سفر کند. خانم شعبان از جمله پرسابقه‌ترین مقامات حکومت سوریه به شمار می‌رود. وزیر راه و شهرسازی ایران که در صدر هیئت اقتصادی و سیاسی به دمشق سفر کرده است با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران و بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه در این دیدار درباره موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند. قاسمی در بدو ورود به دمشق بر اراده دولت ایران برای توسعه روابط اقتصادی با سوریه و رسیدن به شراکت‌های واقعی اقتصادی تاکید کرد. قاسمی قرار است با شماری از مقامات سوری از جمله حسین ارنوس صدر اعظم، فیصل مقداد وزیر خارجه، سامر الخلیل وزیر اقتصاد، ظهیر خزیم وزیر ترانسپورت، اسام حزیمه رئیس بانک مرکزی و سهیل عبداللطیف وزیر کار و مسکن سوریه دیدار کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون اشاره به مداخله عوامل خارجی در وقایع اخیر قزاقستان خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره نارامی‌های روزهای گذشته در این کشور شد. تارنمای سازمان ملل متحد نوشت کارشناسان مستقل سازمان ملل امروز از مقامات قزاقستان خواستند استفاده از قوه قهریه را متوقف کنند. این سازمان خواستار تحقیقات مستقل و بر اساس معیارهای حقوق بشر درباره نحوه استفاده دولت از نیروهای امنیتی در این وقایع شده است. بر اساس اعلام سازمان ملل نزدیک به 10,000 نفر به دنبال نارامی و شورش در قزاقستان در توقیف به سر می‌برند. همچنین شمار تلفات در قزاقستان به 164 نفر افزایش یافته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وقوعی انفجار در کابل، نگرانی یونیسف از تلفات کودکان در افغانستان و امیر حیدری امنیت سرحدات جمهوری اسلامی ایران مثال زده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. نخست خبری را با گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می‌کنیم. تأکید حزب حراست اسلامی افغانستان با تداوم همکاری و ارتباط با تحریک اسلامی طالبان.
حزب حراست اسلامی افغانستان با تداوم همکاری و ارتباط با تحریک اسلامی طالبان تأکید کرد. این حزب موقف خود را در راستای مسائل سیاسی و اقتصادی کشور در گردمایی که امروز در مرکز نمارسانه در کابل تدویر شده بود ابراز نمود. حجت الاسلامی و المسلمین محمد اکبری رهبر این حزب جنگ و خونریزی را به زیان کشور دانسته گفت موقف ما امواره مبتنی بر پایان جنگ و حل مازل از رای گفتگو و مذاکره بوده و است. اکبری با اشاره به دوران 14 ساله جهاد در افغانستان در برابر ارتش سرخ که خود را در آن دخیل خان گفت بعد از پایان حکومت نجیب موقف ما همیشه این بوده که مشکلات کشور از طریق گفتگو حل و فصل شود. اکبری موجودیت حکومت را از نیازهای اصلی جامعه انسانی خواند گفت دولت و ملت در برابر یکدیگر خود وظیفه و مسئولیت دارند. وظایف دولت تأمین امنیت، رفع مشکلات اقتصادی، رفاه و اجرای عدالت در همه زمینه ها می باشد. مردم خود را باید در حکومت شریک بدانند و حکومت حقوق همه را تأمین کند. اکبری:
بدون شک رعیت و حکومت نسبت به یکدیگر حق و مسئولیت متقابل دارند. مهمترین مسئولیت حکومت در برابر ملت سه موضوع است: یک، برقراری امنیت، دو، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، سه، اجرای عدالت در همه زمینه ها و نسبت به همه اتباع برقرار امنیت، این که حکومت وظیفه دارد که نگذارد انسان‌های شرور و قدرتمندهای ظالم و متجاوز، دسته های غارتگر، قطاع طریقان و اختطافچیان امنیت جامعه را برهم بزند و جان و مال و شرف مردم در خطر قرار بگیرد. و مهمتر از این، حکومت ها وظیفه دارند و حساستر از این است که منصوبین حکومت با استفاده از قدرت و سلطه حکومتی بر مردم جفا نکنند، مخصوصا دسته های مسلح حکومت بر مردم را مورد تعدی و فشار قرار ندهد. مشکلات معیشتی مردم دومین وظیفه مهم حکومت هاست. در کشور ما، در وضعیت فعلی کشور ما به شهادت همه دنیا از لحاظ معیشت و اقتصاد در بدترین وضع ممکن به سر میبرد. مردم از گرسنگی و بیکاری و فقر همیشه در فکر این است که نان فرد روز را اگر پیدا کرده برای شب خود نان دارد یا ندارد. مسئولیت حکومت است که با تمام توان در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کوشش روا دارد. اجرای عدالت مسئله اساسی در اداره یک کشور، مخصوصا نظام که اسلامی باشد، لازم و واجب است که تمام امکانات کشوری و امتیازاتی که در اختیار اون ملت است باید بدون تبعیض و مساویانه و به اساس استحقاق در اختیار همه قرار گیرد و عدالت در همه زمینه‌ها و نسبت به همه اتباع کشور رعایت شود. اما مسئولیت ملت در برابر حکومت این است که از دستورات حکومت که متضمن مصالح مردم و بر مبنای عدالت باشد تبعیت نماید.
رهبر حزب حراست اسلامی افغانستان وظایف مردم در برابر حکومت را بیان داشته گفت اطاعت از دستورات حکومت، پرداخت مالیات و به خاطر حراست و پاسداری از کشور دادن سرباز می باشد. و افزود 5 ماه قبل تحولی که در کشور پدید آمد، حزب حراست اسلامی با امارت اسلامی افغانستان ارتباط داشته و به این ارتباط خود همچنان ادامه می دهد و ما از جامعه تشیع افغانستان می خواهیم که مطالبات و خواسته های خود را از رای مسالمت آمیز با امارت اسلامی در میان بگذارند و ما از این مطالبات حمایت می کنیم.
5 ماه قبل در کشور ما و شما تحول بزرگ نظامی و سیاسی رخ داد و تحریک اسلامی طالبان قدرت حکومتی و اداره کشور را به دست گرفتند. حزب حراست اسلامی افغانستان بر اساس رویش مسالمت‌آمیز خود و خیر و صلاح ملت کشور را در این دید که با مقامات امارت اسلامی تماس و تفاهم داشته باشد و این رویه را ادامه می‌دهد انشاءالله. در اخیر از ملت شریف افغانستان و جامعه شیعی این کشور به عنوان بخشی از این ملت بزرگ تقاضا دارم مطالبات مشروع و بر حق خودشان را به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت با مقامات امارت اسلامی افغانستان مطرح نمایم و از مسئولین محترم امارت اسلامی می خواهم در برابر مردم مسلمان و مجاهد افغانستان با مسئولیتشان عمل نمایند.
قابل یادآوری است که حزب ریاست اسلامی افغانستان به رهبری محمد اکبری در دوران حکومت قبلی طالبان نیز با این تحریک رابطه نزدیک داشت که امروز موقف خود را در غرب کابل در یک گردهمایی ابراز نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. و اما پیرامون همین نشست و بحث تداوم همکاری و ارتباط در مواضع مختلف بین دو جریان حزب حراست اسلامی افغانستان و تحریک اسلامی طالبان، همکارم آیه قریشی در کابل گفتگویی را هم داشته است با سید نادرشاه بحر، رئیس اجرایی حزب حراست اسلامی افغانستان، که وی در خصوص اهداف این نشست صحبت هایی داشته است که به اتفاق می شنوید.
محترم سید نادرشاه بحر، رئیس اجرایی حزب حراست اسلامی افغانستان، در ابتدا تشکر می کنم که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. بفرمایید که هدف از برگزاری نشست امروز چیست؟
شما به خوبی آگاهی دارین که شرایط فعلی افغانستان ایجابی از این را میکند تا مجموعه های سیاسی خصوصا احزاب مواقف و دیدگاه های خود با توجه به شرایط حاکم ابراز کند. حزب حراست اسلامی افغانستان که یکی از احزاب مؤثر و دارای سابقه مبارزاتی طولانی هست، با توجه به شرایط حساس فعلی در بخش سیاسی و اقتصادی ابراز موقف و دیدگاه های خود اعلام خواهد کرد.
موقف شما در رابطه با وضعیت کنونی کشور چیست؟
ما طرفدار ازی هستیم که در کشور بیشتر ازی که سالیان دراز مردم ما شاهد جنگ بودند، دیگر جنگی در کشور صورت نگیرد، مسائل و مشکلاتی که وجود دارد از طریق مذاکره و تفاهم حل و فصل گردد.
چقدر شما بستر برای گفتگو و مذاکره برای حل معضل سیاسی کشور هموار می دانین؟
ای که چقدر شرایط هموار است و زمینه در ارتباط مساعد است چیزی جدا هست، اما حزب حراست اسلامی افغانستان به اساس وظیفه اسلامی و انسانی و به عنوان یک حزب سیاسی ای تأکید و ای اصرار دارد و تلاش میکند و حتی تا اندازه ای که امکان داشته باشه کمک میکند تا دوباره ما شاهد جنگ و درگیری در افغانستان نباشیم.
حزب حراست اسلامی افغانستان در راستای نزدیکی گروه ها و احزاب مختلف در افغانستان با تحریک اسلامی طالبان چه کار را میتونه انجام بده؟
حزب حراست اسلامی افغانستان با مشی معتدل و معقولی که در گذشته داشته و همواره تلاشش بر این بوده تا مسائل و مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود و با هیچ قومی و با هیچ کسی در افغانستان سری دشمنی نداشته و ندارد. به این اساس امیدواری وجود داره و این زمینه وجود داره که حزب حراست بتانه اکثری مسائلی را و اکثری زمینه های را برای ایجاد گفتگو فراهم بسازه و به این ارتباط از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.
بانون، آخرین سوال، حزب حراست اسلامی افغانستان چقدر با تحریک اسلامی طالبان نزدیک از درگذشت البته رابطه وجود داشت؟
البته حزب حراست اسلامی افغانستان خصوصا رئیس شورای مرکزی حزب جناب استاد اکبری با توجه به شناختی که از قبل با امارت اسلامی و چهره های برجسته تحریک اسلامی طالبان داشته است، مذاکرات را و ملاقات های زیاد را تا کنون چی در چوکات شورای علما و چی در چوکات حزب حراست اسلامی افغانستان داشته است، اما تا می لحظه که صحبت می کنیم هیچ گونه گامی عملی از طرف امارت اسلامی برای قائل شدن حقوق به مردم شیعه و هزاره چیزی صورت نگرفته است.
تشکر میکنم جناب آقای بحر رئیس اجرایی حزب حراست اسلامی افغانستان که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
ما هم از رادیوی شما تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که انشاءالله در رساندن خبر و مسائل ضروری به مردم انشاءالله توجه اعظمی را داشته باشن.
بله تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همچنان همراه ما هستید. مردم اروپا ماه هاست شاهد ورود خیلی مهاجران افغانستانی به یونان، ایتالیا و اروپای مرکزی هستند. اتحادیه اروپا کار سختی پیش رو دارد. هماهنگی و یک دست کردن سیاست پناهندگی 28 کشور عضو آسان نیست. قوانین اعطای پناهندگی موضوعی است حساس که بر حاکمیت ملی و روابط جمعیت مهاجر با کشور مطبوعشان اثر می‌گذارد. مشکلات فزاینده مهاجران افغانستانی در حال مورد توجه قرار گرفته که طالبان در ماه آگوست پس از تصرف کابل دولت خود را روی کار آوردند و هنوز هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. طالبان اما تنها توانسته است نمایندگانی را با پاکستان فرستاده و حالا نمایندگی‌های افغانستان در این کشور زیر نظر دولت طالبان است، ولی دیپلمات‌های افغانستان در دیگر کشورها همچنان بلا تکلیف هستند. در رابطه با مشکلات پناهجویان افغانستانی با مسعود شرف، فعال مدنی در امور مهاجرین در اروپا، همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای عباس شرف، فعال مدنی و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن جرمنی، عرض سلام بر شما. بعد از تحولات اخیر سیاسی که ما در افغانستان شاهد بودیم، مردم افغانستان در طیف گسترده‌ای خواهان خروج از افغانستان شدند و ما شاهد صحنه‌های بسیار دردناکی بودیم در میدان هوایی کابل و همچنین انفجاری که ما در میدان هوایی کابل شاهد بودیم. بفرمایید که افغانستانی‌های ما در اروپا به محض ورود در حال حاضر با چه مشکلاتی، با چالش‌های مواجه هستند و روی کرده اروپایی ها در حال حاضر چه تغییراتی با گذشته داشته در قبال مردم افغانستان؟
درباره سوال وضعیت پناهندگان در کشورهای اروپایی، اوضاع تفاوت چندان با گذشته نداشته، فقط اینکه یک تعداد از هموطنانمان بعد از حادثه تلخ 15 آگوست توسط نیروهای ناتو به صورت موقتی و دائمی به کشورهای اروپایی منتقل شدند که روند پناهندگی این دسته از افراد با توجه به تغییر اوضاع سیاسی و آشفته افغانستان روند سریع‌تر داشته، اما متاسفانه آن دسته از مهاجرین که در کمپ‌های یونان و ترکیه هستند در بلا تکلیفی به سر می‌برند، خصوصا مهاجرین بی‌پناه در اندونزیا که با گذشت زمان اوضاع مهاجرین ما سخت‌تر از گذشته می‌شود و از مجامع بین‌المللی تقاضامندیم در این باره سکوت خود را بشکنند و کشورهای مهاجرپذیر هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام مؤثر و عملی انجام دهند. همونطور که مطلع هستید، تقریبا دو روز پیش طوفان توییتری به خاطر مهاجرین اندونزی به راه افتاد که با استقبال گسترده‌ای بین کاربران افغان صورت گرفت. همچنین شخصیت های سیاسی مطرح افغانستان هم در این زمینه سکوت خود را شکستند و با هموطنان و مهاجرین اندونزی ما ابراز همدردی کردند که به ترند توییتر این اعتراض حدود بیش از 200,000 توییت شد. امیدوارم که این برنامه ها عملی بشه و واقعا شرایط مهاجرین ما خصوصا در اندونزی که بیش از 10 سال هستند بلا تکلیف و بدون سرنوشت منتظر هستند حل بشه.
جناب آقای شرف، سفارتخانه های دولت جمهوریت در حال حاضر بلا تکلیف هستند. بفرمایید که پیش بینی شما از آینده دیپلمات های سابق چی هست، چون هنوز بحث رسمیت دولت موقت طالبان مطرح نیست.
در مورد سفارتخانه ها و نمایندگی های افغانستان در خارج از افغانستان مسئله خیلی مهمی هست. سفارتخانه های کلیدی بیشتر مد نظر اداره طالبانی هست، گویا که چند پیش هم سرپرست برای سفارت افغانستان در ایتالیا تعیین شده بود که با مخالفت شدید سفیر پیشین قرار گرفت و منجر به زد خورد شد که با مداخله پلیس مسئله فعلا ختم شده. همچنین تهدید اداره طالبان به عدم هماهنگی با بخش تذکره و پاسپورت که بیشتر مراجع کنندگان شهروندان افغانستان به سفارتخانه ها در همین زمینه ها هست، کوشش میکنند تا بتوانند فرد دلخواه خود را جایگزین کنند.
برای تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با سرویس خبری ما. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مجازی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پیشنهاد کرده است که یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در این ویدیو کنفرانس با اشاره به ناآرامی‌های اخیر قزاقستان گفت روسیه هرگز اجازه انقلاب در منطقه را نخواهد داد. آقای رحمان در گفتگوی تلفنی با پوتین در مورد امنیت در سرحدات این کشور با افغانستان هم صحبت کرده است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست گفته است که به طور کلی بر اساس استخبارات تاجیکستان بیش از 40 کمپ و مرکز آموزش تروریست‌ها در ولایات شمال شرقی افغانستان وجود دارد که بیش از 6000 شبه نظامی را در خود جای داده است. در این باره نظرات سید جواد باهنر آگاه مسائل سیاسی افغانستان را همکارم آقای شجاعی جویا شده است.
بدون شک عدم ثبات در کشور ما و بستر برای گروه های تروریستی را مهیا نموده، گروه های جنبش ترکستان و سایر گروه های افراطی، سلفی و وهابی در افغانستان در سالیان گذشته و ادوار 40 ساله بحران کشور حضور داشتند و همچنان گروه های القاعده و جدیدن در طول چند سال حضور داعش در افغانستان محرز و روشن است. افغانستان از لحاظ ژئواستراتژیکی خط مقدم نبرد بین حکومت‌های قدرت‌های جهانی و منطقوی قرار گرفته است. قدرت‌های رقیب به روسیه تلاش دارند تا از طریق جنگ‌های نیابتی و فعالسازی گروه‌های تندرو مانند داعش از طریق خاک افغانستان کشورهای آسیای میانه و روسیه را به چالش بکشند. اما اینکه حاکمیت طالبان برای رفع نگرانی و زدودن این چالش ها چی میتواند؟ به نظر من تنها کاری که طالبان در کشور میتوانند و اقتدار یک نظام در قدرت اسلحه نه بلکه در قدرت به دست آوردن قلوب مردم است. طالبان زمان میتوانند ثبات را در کشور و رفع نگرانی کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان را فراهم کند تا از طریق یک جرگه ملی زمینه حضور همه اقوام کشور را در قدرت سیاسی مهیا کند و همه حقوق شهروندان، اقوام و مذاهب را در حکومت عملی سازند و چنین حکومتی که مردم کشور همه راضی بودند و ثبات در کشور تأمین شد، آنگاه نه تنها که حکومت ها با اسلحه و چند تا سرباز می تواند کشور را امن کند، بلکه او زمان است که هر افغان و هر شهروندی کشور خوش پاسدار است و خود در هر قریه و در هر مرز کشور زمینه ورود گروه های تندرو و تروریستی را سلب میکند و هیچ کسی را در قریه و قصبات منطقه خود جای نمیدهد. در او صورت هم ثبات در افغانستان تأمین میشود و هم نگرانی های کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان و همه همسایه های ما و منطقه و جهان رفع میشود که امیدواریم طالب های موضوع را در نظر بگیرند. حکومت ها در 50 سال گذشته همه ثابت شده، چین حکومت کمونیستی، چه حکومت مجاهدین، چه حکومت جمهوریت از غرب آمده و چه بار اول گروه طالبا که حکومت های با زور اسلحه و با شعارهای کاذب به ثبات هم آورده نمیتانه و بقام ندارد. طالبا با این تجربه ای از حکومت های گذشته اگر میخواهند که ثبات و بقا پیدا بکنه و با نزاع جهان تعامل داشته باشه و در کشور بقا داشته باشه، رای حلش به دست آوردن خواسته های همه مردم کشور است.
آقای رحمان اعلام کرده که باید دور افغانستان یک کمربند امنیتی ایجاد کرد. نظر شما درباره این سخن رئیس جمهور تاجیکستان چیست؟ آیا این سخن اغراق‌آمیز یا اینکه موارد و شواهدی به این نظریه دامن زده؟
در رابطه با نظر آقای رحمان و ایجاد کمربند امنیتی در دور افغانستان، آنچه که در منطقه میگذره، قضیه اوکراین و بخصوص قضیه انقلاب به اصطلاح نارنجی و تشنج و اختشاشگران در قزاقستان باعث نگرانی جدی کشورهای مشترک المنافع من جمله تاجیکستان و روسیه و باقی کشورها یا آسیای میانه گردیده. بناهن بر حسب شکست هایی که قدرت های مقابل اینها خصوصا آمریکایی ها در خاورمیانه و در سوریه متحمل شدن و در اخیر در افغانستان، اینها حراسشان ایست که دوباره آمریکایی ها از طریق جنگ های نیابتی گروه های افراطی را تشویق بکنند که تا در آسیای میانه برای کشورهای آسیای میانه و روسها چالش ایجاد کنند و ناامنی ایجاد کنند. بنابراین این موضوع برای اونا قابل درکه که باید یک کمربند امنیتی را ایجاد بکنند تا از طرف افغانستان که بستر مساعد برای ناامنی ها و رشد تروریسم و داعش است به وجود بیارند. حتی موضوعی که در میدان هوایی ما بین قطر و ترکیه و اینا قرار داد می شود، ما حتی از این نگرانی داریم که اینا هم یک بازی های پشت پرده است که زمینه ورود داعش در کشور را آماده می سازند. بنابراین اونا این نگرانیشان بجاست، باید هم نگران باشند و ما تنها کاری که می تواند کشور ما و خصوصا حاکمیت طالبان که همه این نگرانی ها را دفع بکنن و اگر صادقانه طالبا با آمریکا در نبرد بوده و ادعا میکنن که آمریکا اشغالگر و آمریکا را از کشیدیم، بنابراین بیاین یک جرگه ملی را به وجود بیارن، یک حکومت انتخابی را به وجود بیارن تا ما کشور خود که ثباتش و حاکمیت ملی را و مشروعیت ملی را برآورده بکنیم و مشروعیت جهانی را. طبیعی است که نگرانی های کشورهای همسایه ما و منطقه هم برطرف می شود که او اعاده حقوق شهروندی ما در کشور نهاده نشود و کشور ما به عنوان یک کشور بی‌طرف در جهان مطرح شود که دیگر ما با هیچ قطبی از قدرت های جهان و منطقه طرف نیستیم. تعامل کشور ما مبتنی بر منافع ملی ما و دوستانه با همه کشورهای همسایه ما در منطقه و جهان باشه. در چنین یک سیاستی ما می توانیم که هم نگرانی های کشورهای همسایه را برطرف بکنیم و هم افغانستان از این چالش و بدبختی ها بکشیم انشاءالله.
جناب استاد باهنر، دولت موقت طالبان از ظرفیت های کشورهای همسایه خصوصا آسیای میانه چگونه می تونه استفاده بکنه تا که از چالش های سیاسی و اقتصادی خودش خارج بشه؟
خدمت هر شب بدون شک کشور ما چی حاکمیت طالبا و چی هر حاکمیت دیگه که در افغانستان بیا، ما مدت 50 سال در بحران جنگ بودیم، از قافله تمدن عقب ماندیم، زیربناهای ما همه ویران شده. ما نیاز مبرم کشور و مردم ما به کمک ها تکنیکی، اقتصادی، زراعتی در همه بخش‌های نیازمند کمک‌های کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان هستیم. ما زمانی قبلا هم در پاسخ‌های قبلی هم گفتم، ما زمانی این کار را می‌تونیم و حکومت طالبان این کار را می‌تونه که مشروعیت ملی داخلی و مشروعیت بین‌المللی را پیدا کنه. مشروعیت داخلی در رضایتمندی همه اقشار و اقوام و مذاهبی افغانستان. ما هیچگاه با او نوع مشارکتی را که آمریکایی ها و جهان اعلان میکنند، مشارکتی را که
چند وزیر از چند قوم باشه کی باشه، اینا مشروعیت ملی را به بار نمیاره. مشروعیت ملی زمان به بار میاره که رضایت ملی حکومت طوری که شهروند محور حاکم شوه، دیگه تفکیک خوای ثلاثه کشور، دیگه یک فرد به عنوان استبدادی فرمان دهنده در کشور نباشه، حقوق مذاهب بر رسمیت شناخته شوه، حقوق اقوام بر رسمیت شناخته شوه، حکومت از دل آرای مردم برایه. وقتی این مشروعیت بود و این حکومت بتانه یک سیاست بی‌طرفانه را در جهان اعلام کنه، افغانستان جنگ زده هیچ گنجایشی با یک فکت ها و قدرت های منطقه و جهان نداره. ما کشوری در حال جنگ و بدبختی و ایران شده است. ما باید سیاست بی‌طرفی خود را در جهان اعلام بکنیم و با تمام کشورهای همسایه و جهان حسب منافع ملی خود روابط دوستانه داشته باشیم. در او وقت است که ما میتونیم همه سرماهای کشورهای همسایه خود، آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و حتی کمک‌های جهانی را جذب کنیم. اما زمانی که ما با شعارها و در یک فکتی از یک قدرت قرار بگیریم، مسلمه که قدرت دیگه مداخله میکنند، که امروز ما در امی طول 50 سال یک بار روس‌ها آمدند، آمریکایی‌ها مانعشان شدند و بعد از اینکه آمریکایی‌ها آمدند، روس‌ها و چینایی‌ها و جهان دیگه در شکل ما در همین آتش تقابل رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی کشور ما ویران شده و مردم ما تباه. لذا ما مشروعیت داخلی از طریق اعاده حقوق همه شهروندان افغانستان و در سطح بین‌المللی بی‌طرفی فعال کشور را راه حل کمک‌های جهان و راه حل ثبات کشور و راه حل آبادی کشور و رفع این قتل و خون و ویرانی 40 ساله می‌دانیم.
همچنان با شما هستیم در دقایق پایانی سرویس خبری این ساعت با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبر. گزارشی از همکارم عبدالسمی خاوری. شماری از دامداران در ولایت کندوز به دلیل غصب شدن چراگاه دامهایشان دست به اعتراض زدند.
شماری از دامداران در کندوز به دلیل اجازه ندادن مالهایشان در چراگاه ها از سوی افرادی که خود را طالب می خوانند گردی هم آمده و دست به اعتراض زدند. عبدالله یکی از دامداران کندوز می گوید طالبان ولسوالی دشت ارچی این ولایت با استفاده از زور تفنگ برای آنان اجازه نمی دهند که از دشت آبدان به حیث چراگاه مواشیشان استفاده نمایند.
قوموی ارچی گفتن که ما جهاد کردیم، ما شهید دادیم، چی کردیم؟ ما نمیفهمیم شهید به خاطر خدا داده یا به خاطر دشت آبدان داده. اینو نمیفهمیم.
مومن دامدار دیگری است که سالها در این ساحه زندگی میکند. او میگوید بیش از 3 دهه میشود که از این چراگاه برای سیر کردن مواشیش استفاده میکند. اما اکنون طالبان دیگر به وی اجازه نمیدهد که گوسفندان خود را به این چراگاه بیاورد.
دی پوست چرخ پوست ما دم دشت آبدان تیر شد. علیم رو که قوت نداریم، خیر است، ما مدنی خاک هستیم. یوال چپک نده، توپه رو برده، دیگر رو کده، چی را بایده؟
خیلی مردم هست، خیلی مردم هست.
خیلی مردم هست، این امارت، امارت اسلامی است. اگه امارت قنداری باشه، سیدی.
قنداری باشه، بگیم که بیده، قنداری هست، درم نیست.
مردم هرچی باشه.
دامداران کندوز از حکومت محلی طالبان در این ولایت میخواهند که به مشکلشان رسیدگی صورت گیرد تا مبادا مواشیشان از گرسنگی تلف شود.
امروز حکومت ما همین کلانه بیا که ما مردم اقدار نباشیم قناعت میکنیم میریم. اگر شخص میاد که دو میل سواد از چیش باشه او مردم تکلیف میاد، آزار میاد، او باید از این مملکت نیست، ما مردم از کجا آمدیم؟
در همین حال مسئولین محلی امارت اسلامی در قندوز میگویند برای بررسی این موضوع هیئت توظیف شده است تا مشکل را از نزدیک بررسی نموده و حل نمایند. مطیع‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز بر رادیو دری میگوید که بر ریاست زراعت این ولایت هدایت داده شده تا با فرستادن هیئت در ساحه به موضوع رسیدگی نماید.
آنها اعتراض کرده بودند و خواهانی ازی بودند که مردم میان مالهای ما را از درمانچه برشتیادان نمیگذارند و بری ما زورگویی میکنند. موضوع را برای ریاست زراعت و مالداری پیشنهاد کرده بودند. ریاست زراعت و مالداری در این عرصه هیئت تعیین کردگی است و به ما کوشش میکنند که به خاطر رفع کردن مشکلات مردم بررسی شوه و زیر تحقیق است و انشاءالله کدام مشکل در این عرصه موجود نیست.
دشت آبنان قندوز در فصل بهار به زیبایی این ولایت می افزاید و یکی از ساحات دیدنی در شمال شرق افغانستان محسوب می شود که مردم از ولایت های همجوار نیز برای دیدن این دشت پهناور و زیبا به قندوز می آیند. این دشت به دلیل سبز بودن بیش از حد مورد توجه دامداران قرار دارد. سمی خاوری، رادیو دری، قندوز.
زلزله با قدرت 4.9 ریشتر منطقه تکاب ولایت بدخشان در شمال افغانستان را لرزاند. با گزارش خبرگزاری آوا به نقل از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، زلزله 4.9 ریشتری پیش از ظهر امروز در ولسوالی تکاب و مناطق همجوار در عمق 76 کیلومتری زمین رخ داده و از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی مخابره نشده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
روزتان به خیر و خوبی باشد انشاءالله. صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از رادیو دری، از جوار بارگاه ملکوتی سامان الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایز حسن و جمال تو، خورشید ذره ایز وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. سلام عزیزان، سلام به شما مهربانان همراه، شما خوبان صمیمی و با صفا. روزتان بخیر و اوقاتتان قرین سعادت و خوشبختی. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. عزیزان، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع سخاوت و بخشندگی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضمی داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران ای پناه ایران.
دوستان عزیز، از اصول اخلاقی که در زندگی همه امامان فراوان دیده شده است، جود و سخاوت است. سخاوت در مقابل بخل قرار دارد. یعنی انسان از امکانات مادی و معنوی که در اختیارش وجود دارد، فقط خودش استفاده نکند، بلکه با بخشش به دیگران قسمتی از مشکلات آنها را حل کند و دیگران را از نعمتهایی که خداوند به او داده، چه نعمت مادی و چه نعمت‌های معنوی مانند علم برخوردار کند. شاید بهترین و ساده‌ترین تعریف درباره سخاوت بیان امام رضا علیه السلام باشد که فرمودند انسان سخاوتمند از غذای دیگران می‌خورد تا از غذای او بخورند، ولی انسان بخیل از غذای دیگران نمی‌خورد تا از غذای او نخورند.
بس که در عشق الهی گم شدی، بس که در عشق الهی گم شدی، کعبه جان حجت هشتم شدی، روشنی بخش بهشت آرزو، روشنای دیده مردم شدی، روشنی بخش بهشت آرزو، روشنای دیده مردم شدی.
بخشش و نیکوکاری تجلی روحیه والا و صفت زیبای نودوستی است که در دستان سبز ما به بار می نشیند. احسان به هم نو نه تنها موجب گره گشایی از کار اوست، بلکه در واقع نمایانگر محبت و اظهار دوستی و دوستان به شمار می آید. در واقع احسان و نیکی به هم نوعان نوعی هدیه فرستادن برای خدا و خرج مال در راه اوست. مالی که به نیازمندی داده می شود تا در عوض آن رحمت و محبت الهی به دست آید، قبل از آن که به دست او برسد به دست خدا خواهد رسید. یعنی اجر آن به عهده خداست و به همین دلیل باید در این امر خیر از بهترین چیزها بهره گرفت. امام رضا علیه السلام می فرمایند انسان بخشنده به خداوند متعال بهشت و مردم نزدیک.